اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. زنان افغانستان در اواخر در اقدام تازه کمپینی را برای بازیابی هویتشان با هشتگ نامم کجاست در رسانه‌های اجتماعی افغانستان راه اندازی کردند. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد هویت زنان در افغانستان و حضور کمرنگ اونا در عرصه‌های مختلف تاریخی کشور بحث میکنیم. مهمان برنامه بانو منیژه بهره هستند. اما قبل از آغاز برنامه شما دعوت میکنم به فشرده خبرها گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که یک هلیکوپتر نظامی این کشور در رسولی کجکی ولایت هرمند سقوط کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این هلیکوپتر نوع بلک هاک حوالی ساعت 8:40 دقیقه صبح روز دوشنبه به اثر مشکلات فنی و در هنگام نشست سقوط کرد که در اثر این صحنه هوایی 5 سرنشینان زخمی شدند. در همین حال عمر زواک سخنگوی ولی هرمند به صدای آمریکا گفت که سرنشینان این هلیکوپتر که در این صحنه هوایی زخمی شدند توسط نیروهای امنیتی افغانستان به محل امن انتقال داده شدند. ولسوالی کجکی در 120 کیلومتری شمال هلمند موقعیت دارد که به گفته مقام‌های حکومت افغانستان از جمله ولسوالی‌های ناامن این ولایت به شمار می‌رود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما با نشر یک گزارش تازه گفته است که در 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 3458 غیر نظامی در افغانستان قربانی خشونت‌ها شده است. مقام‌های چینی امروز دوشنبه ساختمان کنسولگری ایالات متحده در شهر چانگدوی آن کشور را به تصرف خود آوردند. وانگ ویبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این عملکرد بیجینگ یک اقدام تلافی جوانه در مقابل مسدود کردن کنسولگری آن کشور در ایالات تگزاس آمریکا صورت گرفته و تاکید کرد که اقدام کشورش یک واکنش ضروری بود. تسخیر قنصلگری ایالات متحده توسط مقام‌های چینی در آن کشور تنش روز افزون میان دو اقتصاد بزرگ جهان را شدیدتر کرده است. چین روز جمعه اعلام کرد که از ایالات متحده خواسته است تا ظرف 72 ساعت قنصلگری خود را در شهر گاندوی آن کشور مسدود کند و این ضرب العجل دقیقاً برابر به ضرب العجلی بود که واشنگتن به قنصلگری چین در ایالات تگزاس داد تا آن را مسدود کند. در ماه‌های اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ به طور کم سابقه پرتنش شده است. شیوع ویروس کرونا، اختلافات تجارت دوجانبه، وضع قوانین سخیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ، نقص حقوق بشر اقلیت مسلمان اویغور توسط بیجینگ و آب‌های جنوب چین از عوامل عمده است که سبب افزایش تنش میان دو کشور شده است. باز هم خبر در مورد روابط ایالات متحده و چین. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش بر شماره از کارمندان شرکت‌های بخش تکنولوژی چینی محدودیت صدور ویزای آمریکا را وضع کرده است. مایک پامپیو در یک پیام توییتر خود نوخت یکشنبه شب نوشته است که کارمندان شرکت تکنولوژی هواوی چین نیز شامل وضع این محدودیت‌ها می‌شود. آقای پامپیو حکومت چین را رژیم چین خطاب کرد که به گفته او این شرکت‌ها کمک‌های مادی را برای حکومت چین فراهم می‌کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین بار دیگر چین را به نقض حقوق بشر متهم کرد. مقام‌های چینی تا حال در مورد وضع محدودیت صدور ویزا برای کارمندان شرکت‌های تکنولوژی چین واکنش نشان ندادند. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 16,264,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان نزدیک به 649,000 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باخت. حکومت اوکراین و جدایی طلبانی که از حمایت روسیه برخوردارند، امروز دوشنبه آتش بس همه‌جانبه را در شرق اوکراین عملی کردند. اقدامی که میتواند موجب پایان تلفات نظامیان و غیر نظامیان در شرق آن کشور شود. مذاکره کنندگان اوکراینی، روسی و جدایی طلبان آن کشور هفته گذشته به این توافق دست یافتند. از سال 2014 میلادی، یعنی پس از آن که روسیه منطقه کریمه اوکراین را از طریق یک همه‌پرسی به قلمرو خود ضمیمه کرد، جنگ‌های خونین میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه صورت گرفت که به اثر آن تا حال بیش از 13,000 نفر در آن کشور کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
فشرده خبرهای ای ساعت شنیدین آل هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود که به هویت زنان افغان اختصاص یافته. مهمان برنامه بانو منیژه بهره است. بانو منیژه بهره سلام، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود. خوشحال هستم باز هم با شما هم صحبت میشم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما. خوشحالم که در یکی از برنامه های دیگه در خدمت شما و شنونده عزیز قرار دارم.
بله، در برنامه های گذشته بیشتر روی جامعه شناسی جنگ صحبت کردیم، معرفای اجتماعی، جنگ سرد و جنگ نرم. این بار یک بحث متفاوت اجتماعی داریم. از مدت به این طرف مسئله نامم کجاست که یک کامپین زنای افغانستان است برای افتاده. خب ما در این برنامه گفتشنود روی این کامپین صحبت نمی کنیم، بلکه بیشتر روی هویت زنان، هویتی که انکار شده و نامرئی است صحبت می کنیم. به نظر شما مسئله نگرفتن نام زن و یا کتمانش دلیلش چیست؟ اگر برگردیم به گذشته ها،
خیلی خوب، من باید اشاره بکنم از جایی که تمام پدیده هایی که امروز وجود داره یک سیر تاریخی به خود ادک میکشه و در طول تاریخ اتفاق افتاده، چه بهتر که ما مسئله هویت زنان که ارتباط کاملا مستقیم میگیره به مسئله مردسالاری در کل جهان، در مورد تاریخ از این موضوع صحبت بکنم که از چه وقت این موضوع به وجود آمد، چگونه به وجود آمد و چرا امروز همچنان در بسیاری از کشورها همچنان نفس میکشه این مسئله. سلام آقای آصفی، اگر هویت، بحران هویت زنان نه تنها در افغانستان بلکه در کل جهان او ارتباط بده به مسئله مردسالاری و قرار باشه مسئله مردسالاری در سیر تاریخی از او جستجو بکنن، جالبی هست که تا زمانی که چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود نداشت و تا زمانی که چیزی به نام طبقات اجتماعی شکل نگیرید، بین زن و مرد مساوات برقرار بود. یعنی در دوره ما قبل تاریخ، در دوره‌ای که حتی تمدن ظهور نکرده بود، در اون دوره ما شاهد هستی بودیم که بین زن و مرد مساوات وجود داشت، تقسیم کار جنسیتی وجود نداشت و حتی در بعضی از مقاطع ما شاهد هستی بودیم که چیزی به نام زن سالاری یا مادر تباری وجود داشته در بعضی از جاها. در دوره پس از او اگر نگاه بکنیم، در دوره کشاورزی یا دامداری که ما از او صحبت میکنیم، در او دوره جرقه های مردسالاری زده شد. یعنی کارها بر حسب جنس تقسیم شد و یعنی که کار مختص مرد هست، این کار مختص زن هست و چیز به نام جنسیت از اینجا زاده شد. مردها معمولا به کشت و برداشت پرداختن و زنها بیشتر به طفل پروری و کارهای درون خانه به سرا با اونا بیشتر پرداختن و بعد از او خود اوج مردسالاری ما میتونم بگیم که در دوره پیشه‌وری اتفاق افتاد. در اون دوره چیز وقت به نام مالکیت خصوصی به وجود آمد و در نتیجه مالکیت خصوصی چیز به نام طبقات اجتماعی شکل گرفت. اولین طبقه‌ای که به وجود آمد به نام طبقه زن، طبقه مرد و در اینجی چیز به نام تقسیم کار جنسیتی به وجود آمد که دقیقاً میتونم بگیم که اوج خود مردسالاری در همون دوره بوده و تا امروز ادامه داره.
و آیسته آیسته وقتی که بباشیم که شما از ملکیت نام بردین، آیسته آیسته به این ترتیب زنها هم در انحصار مردا قرار گرفتن و جزء ملکیت افراد شدن ها؟
دقیقاً به عنوان یکی از ابزار، به عنوان به اصطلاح مالکیت خود مردها تلقی شد و به این ترتیب میبینیم که قوانین ارثی مادر تباری که ما در دوره ما قبل تاریخ داشتیم در این دوره کم کم تغییر پیدا میکنه و به پدر تباری یا مرد تباری به اصطلاح تغییر داده میشه. در اینجا همون چیزی که پیشتر گفتم، زن بیشتر مسئول و مشغول طفل پروری و کارهای مزرعه میشه و کارهای مختلف دیگه که هست، مردها کنن به بیرون از خانه به اصطلاح مشغول کارهای دیگه میشن و به این ترتیب یک فاصله بین از این ایجاد میشه و در همین دوره هست که تعداد زیاد از نظریه پردازان علوم اجتماعی بدین باورن که شکست تاریخی جنس زن در جهان میتونه ما به همین دوره نسبت بدیم. ولی پس از او بود که در دوره انقلاب صنعتی، وقت انقلاب صنعتی اتفاق افتاد در فرانسه و انگلستان، نیاز به نیروی کار پیدا شد و در اونجا طیف‌های مختلف سعی کردند که به اصطلاح زنان به عنوان نیروی کار جذب بکنن. هرچند در دوره انقلاب صنعتی زنها به حوزه کار وارد شدن، ولی متاسفانه کار زیاد و ساعت زیاد و در اینجی چیزی به نام بی‌عدالتی شغلی رقم خورد. به این معنی که زنها همسان با مردها در شغل همسان وظیفه گرفتن، کار کردن، 12 تا 16 ساعت کار میکردن مثل مردها و در کنار از او کارهای شاغر انجام میدادن، ولی متاسفانه دستمزد کمتر نسبت به مردها دریافت میکردن. سپاس هم اون مسئله تبعیض جنسیتی سیستماتیکی که ما میگیم در این دوره هم همچنان وجود داشته. و جالبی هست که در همون دوره انقلاب صنعتی علیرغم اینکه زنها وارد عرصه کاری شدن، ولی در زمان بیکاری اولین کسایی که اخراج میشدن زنها بودن و در اتحادیه‌های کارگری که در اون زمان وجود داشت تماما دست مردها بود و زنها هیچ فهمی نداشتن. یک اصطلاحی که در همون جایی یک جمله که در همون دوره استفاده میشه این که کارگران مرد اگر برده سرمایه‌داری بودن، کارگران زن برده سرمایه‌داری گفته میشدن. به این معنی که همگی زنها بلا استثناء زیر دست مرد کار میکرد، کارگر مرد کار میکرد و بدین ترتیب میگن برده سرمایه‌داری تلقی میشه. بعد از اون خب باز بنابر تلاش‌هایی که خود زنها انجام دادن، زنای کارگر سعی کردن که و دنبال دستمزد مساوی با مردها به خاطر احقاق حقوق شغلی خود یک سری اعتراض‌های برای انداختن و بعدها با تلاش‌های زیاد تونستن که وارد اتحادیه کارگری بشن. و به اصطلاح در کنار از اون جالبی هست که زنان طبقه متوسط چیزی به نام جنبش فیمینیستی شکل دادن که برای احقاق حقوق سیاسی یا مدنی خود سعی کردن که اعتراض بکنن. و ما نقطه شروع از این میتونیم در آمریکا بدانیم که زنان کارگر در آمریکا چندین بار دست به اعتراض دادن و چندین بار سرکوب شد، ولی باز هم میبینیم که در سال 1907 همون 8 مارچ که امروز روز جهانی زن هم هست، این جنبش کارگری زنان باعث شد که نتیجه بخش بشه و بتونن به بعد حقوق خود دست پیدا
بکنن. و خانم روزا لکسنبورگ از زنان پیشکسوت در این عرصه بود و تا اونا مبارزات زیاد صورت گرفت تا به اونا هم علاوه بر حقوق دیگه حق رای دادن به اونا برسه، چیزی که قبلا اصلا وجود نداشت.
قطعا جالبی هست که در این دوره وقت چیز به نام به اصطلاح تلنگر از طرف قشر زن بر پیکر مارسالاری وارد میشه و این جنبش ها شکل میگیره و زنها به خود آگاهی دست میابن، این میتونم بگیم که تأثیر از در تمام کشورها یکسان نبوده. ما امروز شاید از این هستیم که اگر با همون تلنگر تعداد از کشورها، تعداد از خانم ها در کشورهای مختلف توانستن به حقوق خود دست یابن، متاسفانه در بعض از کشورهای مثل افغانستان همچنان همون سایه شوم مارسالاری وجود داره و تأثیر خیلی اندک یا ناچیز یا میتونم بگیم هیچ گذاشته بر این مسئله. دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اینکه ساختارهای اجتماعی فرهنگی در یک جامعه نقش بسزایی داری داره که چقدر میتونه مثلا به مارسالاری نزدیک باشه، چقدر میتونه از مارسالاری دور باشه. اما جالبی هست که پس از گذشت دو قرن که از جنبش کارگری زنان کارگر در آمریکا شروع شده بود در قرن 19، همچنان همون ذهنیت بدوی زن ستیزانه یا ضد زن در بسیاری از کشورها من جمله در افغانستان وجود داره. اما در مورد اینکه چه مؤلفه های موجب شده که افغانستان همچنان پیرو این سنت فرسوده باشه، دلایل مختلفی ما میتونیم ذکر بکنیم. فرآیند نهادینه سازی خود مسئله جنس و جنسیت و بحران هویت که در داخل بحران هویت زنانی که فعلا در کشور وجود داره مرهون چند مسئله هست. در نخست میتونم ما به خانواده اشاره بکنیم. از جایی که در جامعه افغانستان یک جامعه خانواده گرا هست و خانواده هسته اجتماع تشکیل میده و به اصطلاح یک جمله عامی که گفته میشه کارخانه تولید انسان هست و همون خاطر نقش تعیین کننده در تولید و بازتولید خود فرآیند مردسالاری و همچنان خود هویت ستیزی از زنها بتونه ایفا بکنه. جالب هست که وقتی خانواده میگن به عنوان کارخانه تولید انسان که زن و مرد به اصطلاح یا دختر و پسر تولید میکنه، در کنار از اون فقط جنس تولید نمیکنه بلکه جنسیت هم در داخل افغانستان از بطن همین خانواده زاده میشه. چطور؟ مثلا زنانگی و مردانگی که ما داریم، اینکه یک دختر مثلا در دوره کودکی با به اصطلاح الگو برداری و تقلید از رفتارهای پدر مادر خود همون نقش‌های جنسیتی در خود درونه می‌سازه. به این معنی وقتی می‌بینه که مادر از او همش در خانه مصروف کارهای خانه هست، مصروف طفل پروری هست و در مقام به اصطلاح همسر، مادر و خواهر نقش‌های مختلف داره ایفا می‌کنه و پدر از او و برادر از او و بزرگ فامیل از او به عنوان مرد تلقی میشه، همواره در بیرون از خانه هست و کارهای مختلف فعالیت‌های بیرونی رو انجام میده. این چنین به صورت ناخودآگاه و به صورت غیر مستقیم نقش‌های جنسیتی در درون ذهن کودک ما که چی پسر باشه چی دختر حق میشه.
حق میشه. یک مسئله من میخواستم تذکر بدم پلین مزرعت میخوایم. یک مسئله دیگه هم هست درست در این میان که تا جایی که بریم با گذشته ها ببینیم یک مقدار خب طبیعی است که جامعه مرد سالاری چنین حقی را بر خود داده بودند و تمام محرومیت زنان کشیده بودند. اما در پالوی هزی کمتر هم جنبش های برای دوباره به دست آوردن تمام حقوق صورت گرفته که ما کمتر چنین چیز داریم. به عنوان دیگه بسن شماری از زنها هم بالاخره کمک کرده بودند به این مرد سالاری و کمتر علاقه گرفتن به ای که هویت خود مشخص و مجزا بسازن.
نقطه ای که دقیقا میخواستم در ادامه صحبت ها به همه اشاره بکنم این که وقت صحبت از مرد سالاری میشه در جامعه افغانستان مستقیم انگشت انتقاد به سمت مردها دراز میشه که گویا مردها زاینده و تولید کننده این فرایند هستن و تداوم کننده این فرایند هستن. خیر، مسئله این نیست جناب آقای یوسفی. یک تحریفی که در این موضوع وجود آمده همین مسئله جنسیتی‌سازی این مسئله، در حالی که خود همین مردسالاری زاینده هم مرد هست هم زن، به این معنی که زنها و مردها همگی در تولید و بازتولید این فرآیند نقش دارن. چگونه؟ مثلا نگم مادر در خانه، اینا همگی به صورت ناآگاهانه اتفاق میفته، به صورت غیر مستقیم داره اتفاق میفته در درون خانواده. مادر در نقش اصلی که خب پس فردا به اصطلاح فرزند از او بزرگ میشه، نقش های جنسیتی برای کودک خود میفهمانه تولید میکنه. به این معنی که مثلا میگم ما در جامعه افغانستان به وفور از زبان یک مادر شنیدیم که مثلا میگه که آینده خانواده ما وابسته به پسر خانواده هست، یا نمیفهم دختر مال مردم هست، یا اصطلاحات روزانه ای که در فرهنگ روزمره ما جا گرفته و عمیق هست و متاسفانه کسی به اونو توجه نمی کنه. اینا همگی نقش های مختلفی که خود مادر در درون خانه ایفا میکنه، همگی داره به نحو انتقال میده برای فرزند دختر خود و به نحو برای از گوشتد میکنه که به عنوان یک موجود منفعل، به عنوان یک موجودی که فقط در درون خانه باید بمانه. اینچنین به اصطلاح مادرها هم در تولید و بازتولید مسئله مردسالاری نقش کاملا بارز و برجسته ای دارن. مثلا میکنم در بعض موارد اگر گزافکوی نشه، نقش از اینا به مراتب پررنگتر از مردها میشه. اینکه از جایی که طفل دختر در خانه بیشترین وقت خود با مادر سپری میکنه و از جایی که ارتباط از بیشتر محدود به خانم های داخل همون خانه که حالا مادر از او یا خواهر از او یا هر کس دیگه میتونه باشه، از این طریق بیشتر میتونه به اصطلاح مثل خودآگاهی کاسب که میگن که گویا یک دختر منحصر هست به خانه و کارهای خانه و طفل پروری این چنین آنچنان، اینطوری بیشتر به ذهنیت تصدیق میشه و یاد میگیره. در اینجا نقش مادرها کاملا در زنده هست به عنوان زن و همونطور که شما اشاره کردین در کنار مردها در تولید و بازتولید خود مسئله مردسالاری نقش بارزه دارن. در کنار از اون چیزی که پیشتر اشاره کردم جناب آقای یوسفی، مسئله تقسیم نقش ها، وقتی گفتم که در نقش مادر، همسر یا خواهر یک زن سعی میکنه که کارهای خود انجام بده، این چندگانگی نقش باعث میشه که در بعض موارد نقش ها در تعارض و تقابل قرار بگیره. و جالبی هست که در همین نقطه چیزی به نام بحران هویت فردی در زن شکل میگیره. اینکه به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان خواهر همزمان چندین نقش مختلف ایفا بکنه، سرانجام چیزی به نام هویت فردی از او که متشکل از اصطلاح همون ویژگی های فردی از او، خصوصیات از او یا خواسته ها از او یا هر چیز دیگه که میتونه باشه، شناخت خود به اصطلاح به بحران مواجه میبینه و به این ترتیب نمیتونه که به همون هویت واحد خود دست پیدا بکنه یا حداقل بشناسه در اندکترین حالت ممکن. اینا هم میگی این سر تاریخی که ذکر کردم و در رأس از او در جامعه فعلی در مقطع حاضر چیزی به نام خانواده به اصطلاح در رأس قرار دادن و در که در سلسله مراتب جنسیتی مرد در رأس قرار میده و زن به اصطلاح در قاعده، اینا هم میگی در تنهایی شکل نمیگیره جناب آقای یوسفی. در علوم اجتماعی به ویژه در بحث جامعه شناسی ما هیچ وقت یک عامل ثابت کرده نمیتونه، مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن تا یک مسئله شکل میدن یا یک مسئله از بین میبرن. در کنار خانواده ما مثلا میگم گروهی همسالان داریم، نهاد آموزش پرورش داریم، نهاد اقتصاد داریم، نهاد سیاست داریم و نهاد دین داریم که اینا هم میگی به عنوان زنجیری یک حلقه بزرگ دست به دست هم میدن و چیزی به نام مثلا مردسالاری به وجود میارن، تشدید میکنن و امروز میبینیم که به حیات خود ادامه میده. در بحث گروهی همسالان پس از اینکه طفل ما به اصطلاح کودک ما در داخل خانه نقشای بالقوه جنسیتی در داخل خانه برای از او داده میشه و بعد از اون وقت مثلا وارد گروهی همسالان میشه که همون گروه دوستی که به اصطلاح میگیم، در اونش میبینیم که همین روند برای از او تکرار میشه که گویا یک دختر مثلا نگام حتی انواع بازی هایی که انجام بدن به مراتب بازی های ضعیف‌تر نسبت به بازی های پسرانه هست و پس از اون میبینیم که همون رقم نقش های منفعلی که برای از اونا داده میشه و پس از اینکه وارد مثلا مکتب میشه، نهاد آموزش پرورش میشه، حالا نه تنها مسجد بلکه مکتب هم شامل میشه، در اونجا هم همچنان این نقش های جنسیتی برای از اونا به روند تکراری همچنان برای از اونا تصدیق میشه و پس از اون میبینیم که وقت وارد اجتماع هم میشه، وقتی به تکرار مکررات برخورد میکنه و خود همون کودک ما یا نوجوان ما تلقین میشه و تصریح میشه که بله نقش تو در همین حد هست و همین هستی و شناخت و هویت تو منحصر به این هست که در داخل خانه باید بمانی و کارهای خانه باید انجام بدی و برعکس از اون در مقام پسر که هست کارهای بیشتر بیرون از خانه، کارهای ثقیل‌تر، کارهای عقلانی‌تر، کارهایی که با قوت فکر و قوت بدن بیشتر نیاز هست، برای از اینا اینچنین یک تقسیم بندی به وجود میایه و جالبی هست به خاطر از اینکه کاملا به حالت روتین در آمده و حالت خیلی عادی برای خود گرفته، به همون خاطر به چشم‌ها خیلی دیده نمیشه. حالا ممکنه که برای تعداد از دوستان سوال پیش بشه، خب امروز مثلا هستن خانم‌هایی که تحصیل می‌کنن، خانم‌هایی که به اصطلاح وارد عرصه اشتغال شدن و کارهای مختلفی که انجام میدن، ولی نباید فراموش بکنیم که جامعه افغانستان چنان که اخیراً آمار پخش شده بیش از 20 میلیون از نفوس افغانستان در روستاها زندگی میکنن. ما در مورد اکثریت صحبت میکنیم که از این امتیازها محروم هستن. هنوز که هنوز هم نقش جنسیتی زن محصور به خانه و خانواده و نقش خود مرد محصور هست به بیرون از خانه و فعالیت‌های بیرونی که بیشتر باعث میشه در تعاملات اجتماعی پررنگ و رونق‌تر باشه رابطه از او و بدین تایت بطانه همون هویت خود عنوان فرد بیشتر در معرض دید قرار بده نسبت به خانم.
کاملا. و در افغانستان رقمی که شما اشاره کردین که بیشتر مردم مسئله اسم زن با عنوان یک تابو در افکار عمومی باقی مانده، نه تنها در روستاها و مناطق دوردست، حتی در شهرها هم. مسئله جنگ افغانستان شمار زیادی از دوستانشینان شهرنشین ساخته در حال حاضر و اکثر کسایی که شهرنشین بودن پناهنده شدن و فرار کردن. این مسئله همچنان در روستاها و در شهرها هم است. مسئله دیگری که ما میخواستم روش تاکید بکنم هم بیش از تا همین 60 سال پیش اصلا چنین حضور زنان در جامعه افغانی احساس نمیشد. این مسئله آهسته آهسته با سر بسیار بدیه که داشت با آغاز جنگ های داخلی و زمان پیش از او جهاد بیخی کاملا سقوط کرد. بعدا ما شاهد بودیم که در دوره طالبان این مسئله اصلا از بین رفت کاملا. این هم یکی از میتونه عوامل باشه که این رشد کاملا بدی ساخت و کاملا بعقب برد.
دقیقاً. یک نکته دیگه میخوام اشاره بکنم که ما فقط حضور زنها در دوره شاه امان الله و در دوره دکتر نشید میتونیم به اصطلاح محسوس ببینیم و ملموس ببینیم. دیگه در دوره های مختلف به ویژه در دوره طالبان که دوره سیاه و تاریکی هست، در دوره ها چیزی به نام حضور زن، چیزی به نام زن هستن به اصطلاح معرفی نشود و چیزی به نام زن شناخته نشود به عنوان یک موجود اجتماعی. اما همه این مسائل چیزی که پیشتر عنوان کردم، مؤلفه مختلفی که به عنوان زنجیر یک حلقه بزرگتر دست به دست هم میدن و چیزی به نام مردسالاری و چیزی به نام بحران هویت زن به اصطلاح مشروعیت میبخشن، در کنار از اینکه ما مسئله گروهی همسالان گفتم، خانواده گفتم، نهاد آموزش پرورش گفتم، نهاد اقتصاد گفتم که امروز مثلا چیزی به نام برابری شغلی اصلا در جامعه افغانستان محسوس نیست و یک شکاف عمیق شغلی در بین دو جنس زن و مرد ما در نهاد اقتصاد میتونیم به اصطلاح مشاهده بکنیم. در نهاد سیاست هم پشتوانه سیاسی ندارن تنها، یعنی بگونه سوا از گزینه هایی که به گونه سمبولیک حالا در بعضی از پست ها گماشته شدن، ولی اکثریت نزدیک به همه سیاست ما یک سیاست کاملا مردانه هست میتونم بگیم و هیچ نوع حمایت آنچنانی که باید باشه از زن های مایل نمیشه. و در کنار از او چیزی که در اول برنامه شما اشاره کرده، نهاد دین تاثیرگذار هست در این مسئله، ولی جالب هست وقتی از یک طرف مثلا نگام ویژتن اگر به عنوان یک مساق عینی از مسئله زن و هویت زن ما اشاره بکنه، مثلا ازدواج که حق انتخاب از او هست و حق اولی از او هست، هرچند در دین ما هم این مسئله ذکر شده که یک دختر بدون رضایت یک دختر نکاح از او جواز نداره، ولی در همین جامعه که ادعا میکنه 99% مسلمان هست، همین مسئله هم حتی به عنوان یک به اصطلاح حمایت دینی هم این موضوع چی نمیشه به اصطلاح عملی نمیشه. به این معنی که ما ازدواج زیر سن داریم، ازدواج اجباری داریم، هنوز که هنوز دختر تا وقت به اصطلاح نامزد میشه به جریان نیست که نامزد از او کیست، به جریان نیست که چی وقت مثلا نامزد شده، کلن توسط تصمیم از توسط یک مرد گرفته میشه که پدر از او هست یا برادر بزرگتر از او هست و در بعض مورد میبینیم کاکا از او یا پدر بزرگ از او هست که تصمیم گیرنده از این موضوع هستن. یعنی در این مثلا میتونم بگم که چیزی بیشتر از مثلا نهادهای مختلف همون فرهنگ پوسیده یا فرهنگ فرسودی که در جامعه حاکم هست و این حق برای مرد داده که تصمیم گیرنده اصلی و اول آخری او هست، این چنین ذهنیت ها موجب شده که زن در حاشیه قرار بدن. و در کنار از یک نقطه ای که من شخصا بیشتر رو از او تاکید دارم و در این چی به اصطلاح انگوش انتقاد نمیخوایم شخصا به سمت مردها درست بکنم، این که باز هم تاکید میکنم زن ها هم در این زمان مقصر هستن. انفعالیت خود زن ها و عدم آگاهی زن ها و اینکه خویی پذیری خود زن ها با همین شرایط یکی از عوامل اصلی هست که اجازه داده این موضوع در داخل جامعه ما نفس بکشه. ما امروز در مورد زنان طبقه متوسط صحبت میکنیم که دارای تحصیلات هستن، دارای شغل هستن و از بسیاری از امتیازهای اجتماعی به اصطلاح در داخل شهر اونا برخوردار هستن، ولی هیچ نوع دادخواهی یا هیچ نوع به اصطلاح فعالیت برای احقاق و حقوق همجنس خود نمی کنن. یا حتی در مورد خود خود هم در بسیار موارد می بینیم که روند محافظه کاری پیش می گیرن و این همه باعث شده که همچنان حقوق همجنس از اونا پایمال بشه و نادیده گرفته بشه. در حالی که ما پیشتر اشاره کردیم وقتی در آمریکا چندین بار اعتراض خود جنبش زنان کارگر اتفاق افتاد، چندین بار با سرکوب مواجه شد، باز هم 50 سال پس از او وقتی به اولین بار اونا آمدن اعتراض کردن سرکوب شد، اعتراض از اونا به اصطلاح از بین برده شد، ولی 50 سال پس از او که در سال 1907 بود دوباره اونا قدلم کردن، دوباره این فعالیت اجری کردن، همون زمان هم دوباره سرکوب شد، باز هم اونا رای خود ادامه دادن. ولی این چونین دادخواهی ها در جامعه ما هیچ وقت اتفاق نفتاده، یا همون جنبش فمینیستی که در کشورهای دیگه اتفاق افتاده در کشور ما اتفاق نفتاده. در این جهت که نقش خود زنها تبارست پیدا میکنه بانوان یقش به نقش پذیرفتن این مسئله و روند محافظه کری به اصطلاح پیش گرفتن و به همون خاطر هم هست که همچنان اجازه دادن چیزی به نام مرد سالاری یا مرد سروری به اصطلاح در داخل جامعه ما همچنان به حیات خود ادامه بده و نفس بکشه.
تشکر بسیار جد خانم بهره. میرسیم آیسته آیسته به ختم برنامه. در ختم اگه یک نتیجه گیری بکنیم و ببینیم که بالاخره چگونه میتونیم که این بنبست بشکنانیم در جامعه سنتی مثل افغانستان؟
خیلی خوب، از اونجایی که مسئله یک شبه به وجود نماده انتظار هم ندانیم که یک شبه از بین بره. یک فرآیند طولانی تاریخی طی کرده، به همون خاطر برای از بین بردن از اون حداقل کاهش از اون نیاز هست که یک فرآیند تاریخی طولانی باید طی بشه. ما اولین راه حلی که در بس خود شکستن کمر مردسالاری و به اصطلاح هویت زایی خود زنان مطرح ندانم و به اصطلاح به عنوان اساس تلقی میکنم مسئله خودآگاهی زنان هست. خودآگاهی زنان به چی معنی؟ هر چقدر سطح دانش و تحصیل زنها بالاتر بره و همون تناسب خودآگاهی از اونا بیشتر میشه و به اون طریق هم میتونن که بیشتر به همون هویت خود دست پیدا بکنن و بسیاری از یعنی وضعیت برابر با مردها داشته باشن. استقلال اقتصادی زنان میتونه یکی دیگر از گزینه ها باشه که اما هویت زایی از اونا، هویت طلبی از اونا بهتره بگیم و همچنان برابری جنسیتی بیشتر میتونه تحقق پیدا بکنه در قالب استقلال اقتصادی زنان. و در کنار از اونجایی که باز هم کشور ما کشور به اصطلاح دیندار هست، چه بهتر که از طریق منابع دینی بیشتر در مورد جایگاه زن، در مورد به اصطلاح ارزش از او، در مورد اینکه در متون دینی یا در بالاخره در طول تاریخ چقدر مثلا به مسئله زن اهمیت داده شده، از این دریچه هم اگر به خود مسئله زن پرداخته بشه در طولانی مدت میتونه تاثیرگذار باشه و نقش کلیدی در این بخش میتونه که نهاد آموزش پرورش ما داشته باشه. امروز البته چیزی که بیشتر در قالب برنامه فراموش کردم این موضوع یادآوری بکنم، نقش های جنسیتی در داخل کتب درسی ما در دوره مکتب به وفور مشاهده میشه. این که در قالب مثال های مختلفی که برای کودک داده میشه یک تقسیم جنسیتی کاملا آشکار برای از اینا مشخص میشه در قالب اون جملات و به ترتیب در ذهن از اونا حک میشه و نهادی نمیشه. تغییر این نظام آموزشی هم میتونه که در تغییر این فرایند و در تغییر این تاریخ به اصطلاح تاریخ مرسالات نقش بسزایی داشته باشه.
به نهایت تشکر بانو منیژه بهره از حضور شما و از نظر شما در این مورد. شب خوش داشته باشین. شنوندگان عزیزی بود داشته های برنامه گفت و شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب و روز خوشی بر همه شما آرزو میکنم.